همیشه باعث قوت قلب ما هست و خوشحال میشیم از طریق 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو نظرات ارزشمند خودتون رو به ما برسونید و از این طریق باعث ارتقاء کیفیت برنامه ها بشید. از شما ممنونم. اما رسیدیم به ساعت 8:30 و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه گام دوم باشید.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
بین چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی کدام چالش از همه حیاتی تر است؟ به نظر می‌رسد یکی از مؤلفه‌های چشم‌انداز پیش رو در تحقق تمدن اسلامی پایبندی به شعارهای اصلی انقلاب است. نسبت شعارها با تصاویر آینده‌ای که گام دوم برای ما ترسیم می‌کند چگونه است؟ چه نسبتی بین فطرت‌ها و تمدن‌ها وجود دارد؟ مفهوم قرآنی شاکله چه نسبتی با تمدن دارد؟ هویت تاریخی و فرهنگ انقلابی چگونه باعث برساخت تمدنی خواهند شد؟ تقابل‌هایی که با ایران صورت می‌گیرد چگونه در پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مؤثر است؟ در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حامد فروزان، معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی هستیم. ایشون اعتقاد دارن که فطرت مبنا و نقطه مشترک همه انسان هاست و باعث ایجاد روح جمعی میشه که این روح جمعی در ساخت تمدن مؤثر است. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان محترم و دوستان بزرگوار.
خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از نکاتی که پیرامون تحقق اهداف بیانیه گام دوم مطرح شده همین چالش هایی هستش که هر روزه ما باهاش درگیر هستیم. ممکنه برخی از این چالش ها به نحوی باشه که اصلا اعتقاد به ادامه مسیر انقلاب رو در برخی از آقایون که در حوزه دیوان سالاری ما هستن دچار تردید کنه، اما ملت همچنان پای کار انقلاب ایستادن. به نظر جناب عالی این چالش ها چه ارتباطی داره؟ آیا اینها به ما کمک نمی کنه که احیانا در تمدن نوین اسلامی بتونیم از اونها برای قوی تر شدن خودمون استفاده کنیم؟
بله آقای دکتر، دقیقاً نکته‌ای که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم شما در طرح سوالتون فرمودید و جالب بود. یعنی اگر بخواد هر رشدی در هر زمینه اتفاق بیفته، یکی از الزامات تحقق رشد اینه که سختی و چالش در مقابل اون وجود داشته باشه. شما فرض کنید یه جامعه‌ای که یا یک خانواده یا یک فردی که هیچ چالش و سختی در مقابلش نباشد، اون اساساً انگیزه برای رشد رو هم از دست میده. چرا؟ چون همه چی و همه مسائلش حله. پس ما نگاهمون به چالش‌های پیش روی انقلاب در گام دوم تهدید محور نیست، فرصت محوره.
بله.
همه ی چالش‌هایی که وجود دارد یا چالش‌هایی که ممکنه در آینده به وجود بیاد از نظر ما اینها یک فرصت ویژه محسوب میشه برای اینکه بتوانیم در گام دوم به اهداف مورد نظرمون برسیم. خب بله. حالا این چالش‌ها از چه جنسیه؟ چند نوع چالش داریم؟ ابعادش چیه؟ آیا میتونیم تو مجموعه چالش هایی که باش مواجه هستیم به یه سری چالش های جدیتر و اساسیتر و مهمتر برسیم؟ فکر میکنم این قابلیت وجود داره.
بله.
ببینید الان،
یعنی اونا رو احسا کنیم.
بله.
چالش های
بله بله. ببینیم که در واقع اون اصلی هاش کدوم هاست که بخوایم سراغ اونها بریم و با اونها جدیتر تعامل بکنیم. الان یه مسئله مهم ما که خیلی روبناییست به یه تعبیره، یعنی که ظاهریست و دیده میشود، اینو از این جهت عرض میکنم که ملموسه و عینیه. حالا به این سوال عمیق‌تر هم میرسیم. وقتی که ما تو فضای دانشگاه با دانشجوها صحبت میکنیم از فضای جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی، یکی از چیزهایی که بسیار بهش اشاره میکنن همین مسائل و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه است.
بله.
خب خیلی عینیه دیگه، چون همه دارن لمسش میکنن. میگن که خب با وجود این مشکلات، در مورد این حرفایی که شما میزنید، آینده‌ای که برای انقلاب تصویر میکنید، گام دومی که شما دارید در موردش حرف میزنید، ما این احتمال رو نمیدیم. ما همین الانش مثلا در مدیریت اداره کشور دچار مشکل هستیم. بعد اون وقت شما حرف از تمدن سازی و تمدن نوین اسلامی اینها میزنید.
این پرسشی هستش که هر وقت یه کلاسی یا درس گفتاری در حوزه تمدن مطرح شد، بالاخره از یک جایی این پرسش بلند میشه. چه جوابی براش داریم آقای دکتر؟
نه فقط حتی در فضای کلاس، تو فضای جامعه شما، تو فضای عمومی جامعه هم که
باش درگیر بوده. بله. از این جهتش
تو فضای عمومی جامعه هم که صحبت میکنی، تو هر جایی میبینی که اولین چیزی که بهش مواجه میشی و مطرح میکنن، میگن آقا این صحبت ها رو شما بذارید کنار، اینا بحثای آرمانیه، چرا تو این فضاها وارد میشید؟ ما همین الانش نمیتونیم نرخ ارز و دلار رو کنترل کنیم، تورم رو نمیتونیم کنترل کنیم. چه؟
بله.
خب ما دو تا پاسخ به این نکته داریم. اولا میگیم که شما نگاهی که به انقلاب اسلامی دارید رو یک نگاه کلی و فرایندی داشته باشید در طول 40 سال گذشته.
اولین پاسخ اینه که ما به صورت فرایندی ببینیم.
بله. و کلی نگاه بکنید، یعنی بله. در یک مقطع خاص و خرد و جزئی نگاه نکنید. موفقیت های انقلاب اسلامی در همین دوره، در 40 سال گذشته، بسیار قابل توجه بوده. میگن بله ما در زمینه نظامی موفقیت داشتیم، خوبم بوده. در زمینه‌های مثلا فرض کنید که علمی هم موفقیت بله. داشتیم. ولی در زمینه اقتصادی موفق نبودیم. ما میگیم بله. نه، دقیقاً برعکس. قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، یعنی قدرت اقتصادی انقلاب اسلامی با اعداد و ارقام و بر اساس آمارهای جهانی و بین‌المللی قابل اثباته.
همین الان.
همین الان.
بله.
یعنی همین الان که شما میگید ما نمیتوانیم و کار خیلی سخته و نشده و وضعیت نابسامانی در مدیریت اجرایی کشور داریم، همین الان وقتی که شما روند پژوهی میکنید و کلیت رو نگاه میکنید، بله. میبینید که جمهوری اسلامی با قدرت خیلی بالایی توانست عرصه اقتصادی خودش رو مدیریت بکنه.
بله.
پس ما از این طرف نگاهمون اینه. بله، تحریم یکی از چالش هاست که ما خیلی جدی باش مواجهیم، ولی از نظر ما یک فرصت خیلی جدی محسوب میشود، برای اینکه همین تحریم منجر به چی میشود. الان اخیراً شما شنیدید مدیران اقتصادی کشور گفتن که ما میباسی بودجه رو منهای نفت ببندیم.
بله.
تا وقتی که این تحریم نبوده، هر چند بار گفته میشد، این جدی گرفته نمیشد.
بله.
ظرفیت های داخلی کشور جدی گرفته نمیشد. این یه نکته. نکته دوم که به نظر من خیلی خیلی مهمتر از این موضوعه، سوال اینه، یعنی در بیانیه گام دوم مخاطب اصلی کیا هستن؟
مخاطب اصلی جوانان هستن. بله. دوستان بررسی آماری کرده بودن از 6100 کلمه بیانیه گام بله. دوم، چون شما اهل نگارش هستین، مثل یه مقاله علمی اصلا حدود 6000 تا 8000 کلمه، از 6100 کلمه بین 40 تا 50 بار جوانان مخاطب قرار
گرفته. جزو واژه‌های پرتکرار
بله، پربسام
بیانیه بوده. درسته. خب یه سوال وجود داره، این بحث خیلی مهمه، سوال جدیه. این جوانایی که مخاطب قرار گرفتن کجا قرار تربیت بشن؟ ذیل کدام نظام تربیتی قرار تربیت بشن؟
نظام تربیتی ما
خیلی مهمه به نظر من.
وضعیت خوبی داره؟
ببینید ما از دو منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم.
بله. باز فرایندی نگاه
بکنیم. میخوام کلی نگاه بکنم. بله. یه نگاه اینه که بگیم نظام تربیتی کشور، یعنی دستگاه آموزش پرورش کشور،
خیلی ازش راضی نیستیم،
که خیلی اشکالات جدی و انتقادات جدی به نظام آموزش پرورش کشور وارد است از منظر تربیتی و با نگاه کادرسازی برای انقلاب اسلامی.
بله بله.
یه منظر دیگه هم میبینیم که همین انقلاب اسلامی با وجود همین ساختارها توانسته جوانانی رو تربیت بکنه که الان مخاطب حضرت آقا قرار گرفتن در این بیانیه گام دوم. خب چه نکته وجود داره؟ اولا نظام تربیتی انقلاب اسلامی که عام از آموزش و پرورش هست، یعنی همه فضای مساجد ما، روابط فرهنگی موجود و حاکم بر جامعه و زمینه های دیگه، همین نظام توانسته از جوانان مؤمن انقلابی پایکار تربیت بکنه.
بله.
اما از اون طرف وقتی که اختصاصی به موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که خب اون بله این درسته تربیت شده، اما نظام آموزش پرورش کشور و نظام آموزش عالی ما اگر بخواد سکاندار و راهبر و هدایت کننده اصلی نظام تربیتی کشور باشد، این وضع موجود به نظر من چالش های جدی دارد برای اینکه بتواند اون جوان تربیت شده یه مؤمن انقلابی رو تحویل بده که بخواد تمدن سازی بکنه.
من اینجوری استنباط میکنم که جناب علی نظام تربیتی موجود رو به صورت نظام، نه فقط در ساختار آموزش پرورش، یکی از چالش های اصلی اهداف تحقق اهداف برای گام دوم از ساخت تمدن
دقیقاً دقیقاً یعنی ارزمینه. اگر ما افق تمدن سازی رو داریم میبینیم، باید چالش ها رو جدی ببینیم. یکی از اون چالش ها موضوع فرایند و نظام تربیتی و کادرسازی انقلاب اسلامی است که قرار از خروجیش جوانان بشود که میخواد این تمدن سازی رو محقق بکنه.
تشکر میکنم، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. خیلی از بحث ها ازتون در بحثایی که ممکنه ارتباط چندان جدی نتونیم در لحظه اول باش برقرار کنیم، سریع دوباره برمیگردم به نظام تربیتی و نظام آموزشی ما. ظاهرا این نظام آموزشی و تربیتی نیازمند یه بازنگری جدیه. میدونم
بله.
در سوابق جناب علی هم هست که تلاش باشه. کرده بودید که بخشی از این نظام رو و بخشی از این ساختارها و فهمها رو در سیستم ایجاد کنید و میدونم که تلاش های موفقی هم بوده تا حدودی. ما به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت. ابتدای امر می‌خواستم عرض کنم خدمت شما که اگر در مورد این مفهوم چالشی تربیت در نظام تربیتی ما که ممکنه اگر این مسئله حل بشه اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب سریع‌تر مورد حصول قرار بگیره، اگر درباره این صحبتی دارید بفرمایید، بعد من یک سوالی از خدمت شما دارم.
من عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. هفتاد فرمایش مقام معظم رهبری قرار هستش که این گام دوم رو برداریم، که یعنی گام دوم در واقع گام نظام سازی هستش. یعنی ما به نوعی اون موانعی که به صورت طبیعی در سر راه یک اراده تمدن ساز وجود داشته، میتونیم بگیم که تو این چهار دهه ما به هند ناب عمرق همه مشکلات، مسائل، مسائلی که وجود داشته از این موانع تقریبا میتونیم بگیم که ما عبور کردیم. الان تو یه مرحله هستیم که وارد یه مرحله تمدن‌سازی هستیم و به صورت طبیعی هم برای این گام تمدنی که میخواییم برداریم تربیت مهمترین بحث ما خواهد بود.
از آجابا شما هم با آقای دکتر فروزان هم عقیده هستید در این زمینه؟
قطعا همینطوره.
به نظر میرسه که همین الزامات بوده که حضرت آقا شروع بحث تمدن سازی رو در گام دوم انقلاب اسلامی با خودسازی مطرح فرمودن.
قطعا همینطوره، چون به هر حال خودسازی تو اون مرحله فردیش خب برای همه ماها یک مفهوم آشنایی هستش که تو زندگی فردیمون این خودسازی رو لازم میدونیم. اما وقتی که تو مقام تو یک مقام یا فضای تمدنی که قرار میگیریم، این ضرورتش دو چندان میشه. یعنی این امر خودسازی اینطور نیستش که ما یک امر فردی باشه، بلکه اصلا ضرورتش اجتماعیه. یعنی از خودسازی از یک امر اجتماعی شروع میشه، اینکه جامعه باید در کار خودسازی خودش قرار بگیره.
بله.
و بعد میرسه به فرد، فرد افراد هم باید خودسازی بکنه. مطمئن ما اینو چون در گذشته توی مثلا گذشته که میگم، یعنی پیش از انقلاب ما چون توی حس و حال فضای تمدنی وجود قرار نداشتیم، این امر خودسازی فردی شده بود، یعنی همه خودسازی رو توی فرد میبینه، یعنی میگه که هر کس به خودش کار خودسازی خودش تقوا و پریزایی خودش کوشش بکنه این کافیه.
بله.
اما الان که تو فضای تمدنی قرار گرفتیم احساس میکنیم که میگیم که نه، این علاوه بر فرد جامعه هم نیاز داره، ضرورت داره که به امر تربیت و خودسازی بپردازه. بدون این ما حتی اون مدنیت اولیه رو هم نمیتونیم در واقع شکل بدیم، تا چه برسون یه مدنیت متعالی رو بخوایم.
بله.
بله.
آجا من چون یک پرسش دیگه هم داشتم درباره نسبتی که الان شما برقرار کردید بین تربیت اجتماعی و تمدن سازی، آیا مفهوم شاکله اینجا نمیتونه راهگشا باشه برای ما؟ مفهوم شاکله که مفهوم قرآنی هستش.
چرا؟ به هر حال در واقع ما یک روحیه و یک شخصیتی رو هر جامعه‌ای برای خودش میتونه، یعنی برای خودش میسازه. اینطور نیست که مثلا ما بگیم که این شاکله اجتماع مبتنی بر همون شاکله همون فرد هستش. نه، خود جامعه هم صورت‌های مختلفی رو پیدا میکنه بر اساس اون در واقع اون گرایش ها، مبانی، اون خواستگاه های نظری، در اساس این ها بتونه اون شاکله خودش رو هم در واقع تحقق ببخشه.
بله.
اینطور نیستش که جامعه بدون شاکله داشته باشه. منطور مهم این هستش که شاکله اجتماع بچه پای و اساس در واقع پای ریزی میشه. خب مثلا تو تمدن سازی تمدن اسلامی و این گام دومی که ما انشاءالله بناست که به همت جوانان ما برداشته، این شاکله بر بنیاد توحید شکل میگیره، بر بنیاد یه نوع الهیات و معرفت توحیدی پایه‌گذاری میشه و بر اساس اون در واقع تعیان پیدا میکنه.
بله. آجا تشکر میکنم از شما. خیلی امیدوار بودیم امروز شما رو بتونیم به صورت حضوری در استودیو داشته باشیم.
توفیق نشد. من از اینجا در حضرت عالی و همچنین از آقای دکتر فروزان هم عذرخواهی میکنم.
خوشحال میشم. انشاءالله در برنامه های بعدی بتونیم در خدمت شما باشیم و استفاده کنیم. آجا خیلی ممنون، بزرگواری فرمودین. جناب دکتر، ما بعد از تماس تلفنی که داشتیم به نظر میرسه که یک نسبتی بین فطرت و تمدن وجود داره. با توجه به نظری که جناب علی درباره فطرت داشتید، اگر این رو بست بدیم که چه نسبتی بین تمدن سازی و فطرت وجود داره، در ضمن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که حضرت آقا خطاب به ملت ایران صادر فرمودن، اونجا هم یکی از تداوم انقلاب اسلامی همین تطابق انقلاب اسلامی با امر فطرت در نظر گرفته شده که هیچ وقت شعاراش کهنه نمیشن. اول پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که این فطرت چطوری میتونه در خدمت تمدن سازی قرار بگیره؟
ببینیم فطرت که حالا یه تعریف عمومی همه ازش داریم و یه برداشتی داریم، یعنی وقتی میگیم بله. فطرت الان در ذهن همه شنوندگان ما یه چیزی وجود داره، یه معنای وجود داره که اجمالا همه ما میفهمیم که اینی که میگیم فطرت یعنی چی.
یه چیزی مثل شاید شخصیت و اینها
شاید نتونیم توضیح بدیم.
بله بله همینطور.
ولی وقتی که در مورد فطرت صحبت میکنیم همه یه برداشتی از فطرت داره، یعنی بله. در درونش اینه که آها میفهمم چی داری میگی. این فطرت چه ویژگی هایی داره؟ یکی از ویژگی هاش اینه که اقتضای آفرینشه، یعنی خدای فطرت رو در درون نهاد همه انسان‌ها قرار داده. اکتسابی هم نیست، این نیست که به یکی فطرت دارد یکی فطرت نداره، یکی فطرت کسب، نه اینطوری نیست. ویژگی دومش چیه؟ ویژگی دومش اینه که علاوه بر این که اقتضای آفرینشه در همه افراد وجود داره. و ویژگی سومش چیه؟ ویژگی سومش هم اینه که تبدیل و تحول پذیر نیست، اگرچه شدت و ضعف داره. خب حالا یه سوال داره. ببینید میگم همه افراد یه فطرتی دارن، درسته؟
بله.
این فطرت افراد ما رو میرسونه به این که چون ما بر اساس این دیدگاه قائلیم که هم برای فرد اصالت قائلیم هم برای جامعه اصالت قائلیم، برخلاف دیدگاهی که ممکنه یا به فرد یا به جامعه یا به هیچ کدوم باشه، دیدگاه اسلامی میگه هم فرد هم جامعه. خب اگر مبنا این است، ما معتقدیم که این فطرت انسانی که در همه انسان ها مشترکه به شدت در شکل گیری هویت فردی مؤثره. یعنی اون هویت فردی بر مبنای فطرت شکل میگیره و به همین نسبت در شکل گیری هویت جمعی مؤثره. بله. خب این هویت جمعی همون چیزی که ما رو به تمدن نزدیک میکنه.
بله.
پس ببینید میتونیم حتی برای جامعه هم یه فطرتی قائل بشیم، یعنی همون روح جمعی حاکم بر جامعه. اون وقت میگیم که فرد متأثر از جامعه است، جامعه متأثر از فرده. این تمدن اسلامی که ما در موردش صحبت میکنیم، تمدن نوین اسلامی یا تمدن مهدوی یا تمدن موعودی که در موردش حرف میزنیم، در واقع بر مبنای این فطرت شکوفا شده ی انسانیه. خب حالا اگر این ویژگی باشد، میبینیم که جوامع و تمدنهای مختلف برای اینکه بتونن اون در واقع افقی که در تمدن سازی دارن بهش برسن، دنبال اینن که یک روح جمعی رو بر جامعه حاکم بکنن.
بله.
هر چقدر این روح جمعی بر جامعه حاکم باشه، هویت اون جامعه بر مبنای اون فطرت‌ها دقیق‌تر و بهتر شکل گرفته. شهید مطهری میگه که جامعه مطلوب بر مبنای همین فطرت، جامعه‌ای که تلاش میکنه به سمت متحد و شکل شدن از این منظر، تلاش میکنه به این که همه انسان‌ها بتونن در واقع اون ارزش‌های انسانی خودشون رو متبلور بکنن. خب پس میبینیم که یه رابطه،
این متحد و شکل شدن به معنی ربات شدن همه آدم‌ها نیست.
نه همون روح جمعی حاکم، یعنی همون که ارزش‌های انسانیش رو بتواند در واقع تسری بده،
یعنی هر اونچه که میتواند باشد باشد.
بله. حالا من بتواند بشه وقتی که فطرت وجود داره، اصلا شما فرض کنید از یه منظر دیگه نگاه کنیم، ما در اسلام یه قاعده داریم به نام، مثلا میگم دو نفر مؤمن مسلمان که به هم میرسن باید سلام کنن.
بله.
پلی روایت داریم، آداب داره سلام کردن، افشاء و سلام، سلامت بلند و خیلی چیزایی.
بله.
خب حالا من سوالم اینه، من با یک نفری که هیچ ارتباطی باش ندارم بر چه مبنایی میتونم باش حرف بزنم و گفتگو کنم؟ اون مبنای اصلی گفتگو با همه بشریت کجاست؟ فطرت. پس ما اگر میخوایم تمدن نوین اسلامی رو ایجاد بکنیم که این تمدن یک تمدن جهانی است، قطعا مبتنی بر پایه‌های فطرته. فطرت میتونه چیکار کنه؟ فطرت میتونه این اجزای مختلف تمدن رو به هم دیگه پیوسته کنه، یعنی یک پیوستگی میان اجزای مختلف تمدن ایجاد بکنه.
بله.
که این از منظر ما در واقع یعنی که فطرت قابلیت تسری داره.
بله.
در همه اجزای تمدن این قابلیت رو وجود داره. حالا وقتی یک جامعه بر مبنای فطرت پاک انسانی شکل بگیره، اون روح جمعی حاکم بشود، چه اتفاقی درش رقم میخوره؟ تک تک افراد جامعه به نوبه فردی و کلیت جامعه تلاش میکنه بر مبنای اون فطرت از رذایل اخلاقیش دور بشه.
بله.
یعنی از پستی ها دوری بکنه، به سمت تعالی پیشرفت بکنه.
چون اساسا فطرت رو معصوم میدونیم، درسته اینطوره؟
بله، فطرت اولیه اینطوریه دیگه، اولیه بشر بعد ممکنه خرابش بکنه دیگه به دلیل نوع عمل.
یعنی هر جایی که ظهور امر فطرت اولیه باشه، انتخاب اون فطرت جمعی به معصوم تعلق میگیره.
احسن تو. بعد نکتهش اینه، اگه این فطرت پاک باشه، دست نخورده باقی بمونه، ما در واقع یک جامعه ویژه متعادل مهدوی مورد انتظارمون رو داریم. حالا این فطرت چه تأثیری داره؟ انسان رو از خودخواهی خودش جدا میکنه.
بله.
به دگرخواهی میرسونه. خب ما اگر بخوایم در تمدن، چون یکی از ابعاد مهم تمدنی چیه؟ اینکه اون روحیه جمعی، روح جمعی بر جامعه حاکم بشود، یعنی جامعه هویت پیدا بکنه، جامعه خودش اصالت پیدا.
بله.
بکنه. اون وقت از اون منظره که ما میتوانیم به سمت تمدن سازی نوین اسلامی حرکت بکنیم.
انشالله همطوره. در خدمت چند نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هستیم، آیه مرتضوی به نمایندگی از دانشجویان از ما پرسش خواهند کرد. آیه مرتضوی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و همه شنوندگان محترم. من حالا دو تا سوال داشتم با توجه به اون خلاصه‌ای که اول صحبتاتون فرمودین. بخوام بدونم سوالمو اینجوری مطرح کنم که در واقع نسبت گام دوم با واقعیت چیه؟ واقعیت اون هدف ما برای رسیدن به تمدن سازی است. من دنبال این نسبتم، این در واقع بیانیه گام دوم صرفاً داره یک شعار رو بیان میکنه و ممکن اصلا باعث تحرک اجتماعی نشه یا نه این اتفاق رو در واقع پیش بینی کرده. و بحث دوم هم شما در مورد فطرت هم فرمودین، روی در واقع آموزش و خودسازی مهمان تلفنی برنامه‌مون صحبت
کردن.
بله، من فقط سوالم اینه که واقعا خب این فطرته رو به هر حال ممکنه که یک جاهایی هم به انحراف کشیده شده باشه و اون حالت اولیه معصوم خودش رو از دست بده. با توجه به اینکه تو تمدن سازی ما به کات سازی هم نیاز داریم، این چه تدابیری رو میاندیشه؟ حالا فارغ از این که ما باید مثلا اصلاح ساختاری داشته باشیم توی آموزش و پرورشمون، این چه پیش نیازهای دیگه ای داره؟
در خصوص سوال اولتون که فرمودید چه رابطه بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی در واقع وجود داره، یعنی بحث اینه.
بله، یه سوالی که همش مطرح میشه آقای دکتر.
بله.
و در حقیقت پرسش اساسی جامعه است و بسیاری از رفتارهایی که برخی انجام میدن خلاف اونچه که واقعیت امر هستش، رفتارهای خودشون رو مستظهر به میگن اینا مبتنی بر امر واقع است، میخوان از آرمان ها فاصله بگیرن میگن مبتنی بر امر واقع است، در حالی که واقعی ترین کارها و جدی ترین کارها رو که این روزها ما در عرصه سیاست و در عرصه تلاش‌هایی برای بازپسگیری حقوق ایران در صحنه بین‌الملل می‌بینیم، مال افرادی هستش که اتفاقا آرمانگرا هستن.
آقای دکتر، من سوال از شما می‌پرسم، شما آرمانگرا یا واقع‌گرا؟
هر دو اصلا یعنی مگه میشه
یکی شما انتخاب
نه مگه کنی. میشه این دوگانه ها دوگانه های جعلیه یعنی به نظر
شما؟ چرا دوگانه جعلیه؟
نه، به خاطر اینکه ممکنه با انتخاب یکی ما از اصل قضیه در حقیقت ما در نسبت با اون تصاویری که با آینده در نظر میگیریم باید نسبت آرمانی داشته باشیم، در نسبت با وضعیتی که الان داریم باید نسبت واقع‌گرایانه داشته باشیم، تا برآورد جدی از وضعیت حال نداشته باشیم نمیتونیم با آرمان اون داشته باشیم.
من سر کلاس از دانشجو میپرسم و اصلا پیش میاد میگم که بگید شما آرمانگرایید یا واقع‌گرا، بعد دقیقاً کلاس به دو تیکه تقسیم میشه، یه عده میگن ما آرمانگراییم، بعد در مورد آرمانگرایی صحبت میکنن که باید آرمانگرا باشیم، اگر آرمانگرا نباشیم به نتیجه نمیرسه، یه عده در مقابل اونها میگن که نه ما واقع‌گراییم، اصلا مگه میشه شما واقعیت ها رو نبینیم، اصلا تعریف غیر از واقع‌گرایی بودن ما نداریم.
به اعتباری هر دوشون هم درست میگن.
درست میگن، به اعتباری هر دو غلط میگن. چرا؟ اشکال کار کجاست؟ اشکال کار همین نقطه‌ای که شما فهمیدین، اساسا این دوگانه غلطیه.
بله، متاسفانه این دوگانه ها چند تاست، 4-5 تا تو جامعه ما همیشه بعضی از اصحاب رسانه حتی بهش دامن میزنن، البته تلاش میکنن که اینها واقعی باشه، برخی از احزاب مثلا بهش دامن میزنن.
بله.
در مواقع لزوم از هر کدوم اینها میخوان استفاده کنن به نفع.
بله.
خودشون.
حالا من خدمت این دوست عزیزم آقای مرتضوی، درسته آقای مرتضوی بزرگوار، کی گفته که ما بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی باید یکیشو انتخاب کنیم؟ این کی تو ذهن ما جا انداخته که ما باید بین این دوتا یکیشو انتخاب کنیم بعد تصمیم بگیریم که واقع‌گرا هستیم یا آرمانگرا؟ ما آرمانگرای واقع‌بین هستیم، یعنی ضمن اینکه آرمانگرا هستیم واقع‌بین هم هستیم. مثالش چیه؟ مثالش این کوهپیمایی که شما می‌خوای انجام بدی. آرمانگرا بودن یعنی چی؟ آرمانگرا بودن یعنی در مسیر کوهپیمایی دائما شما به قله نگاه بکنی، چون اگر شما تو مسیر کوهپیمایی به قله نگاه نکنی ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ فقط جلو پاتو نگاه بکنی ممکنه این اتفاق بیفته، اصلا مسیر رو گم کنی. موانع موجوده در راه به گونه ای است که شما از مسیر ممکنه منحرف بشی. پس این که ما میگیم آرمانگراییم، بله قطعا باید آرمانگرا باشیم، آرمانگرایی که دائما به قله کوه نگاه میکنه چون میخواد به قله برسه. آرمانگرایی یعنی اون قله هایی که داریم ترسیم میکنیم. نکته دوم، واقع‌بین هستیم. حالا اگر جلو راه ما یه مانعی وجود داره، ما با اون مانع چیکار میکنیم؟
از راه برش میداریم،
برش میداریم یا مانع رو دور میزنیم؟
دور میزنیم،
درسته. به هر حال از مانع رد میشیم، یعنی ما قطعا واقع بین هستیم برای اینکه با واقعیت ها داریم زندگی میکنیم. من الان میخوام یه قدم بردارم برم جلو، یه واقعیت، یه سنگ جلو راه من هست.
بله.
خب نمیتونم بگم من چون آرمانگرا هستم، چون دارم بالا رو نگاه میکنم، به این کاری ندارم. خب اگه میخوای به اون برسی بود به اینم بپردازی. یا برعکسش، اگه بگی که من فقط میخوام به همین سنگی که جلو پام هست نگاه بکنم، و کاری ندارم، من جلو راه هم فقط میگم باید سرتو بگیری بالا، افقهای بلند رو نگاه بکنی، برای اینکه هم انگیزه پیدا میکنی، هم جهتت مشخص میشه، مسیر حرکتت مشخص میشه.
ممکنه پرسشی که خیلی تو برنامه ما امروز جا نشه، ولی این حقیقت این دوگانه ها از کجا میاد؟ یعنی محصول ساخت احزاب